السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدا رو شاکر هستیم که باز عنایت فرمود دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف حقه اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت کنیم. موضوع مهم و بسیار کلیدی که در معرفت اهل بیت عصمت و طهارت وجود داشت و به اون رسیده بودیم، بحث علم اهل بیت. قبلا عرض کردیم که چون نوع علم اهل بیت از نوع علم حضوری هست، اگر انسان توجه پیدا بکنه و متوجه بشه به این که این علم چجوری به دست اهل بیت میرسد و چجوری به ما تعلق میگیرد، ما عارفیم، تمام شد. چیزی بیشتر از این ما نیاز نداریم. حد اقل ها رو به دست آوردیم، حد اقل اینطوری بگیم، و بعد دیگه ادامه میدیم انشاءالله مسیر. تو همین مسیر بودیم، داشتیم راه‌های وصول علم رو، که هرچند که این جمله درست نیست، راه‌های وصول علم رو به اهل بیت داشتیم بررسی می‌کردیم، ببینیم در لسان خودشون چه چیزهایی رو آوردن که اگر به اصطلاح اونها رو مورد دقت قرار بدیم، می‌بینیم که مثلا این عنوان رو داره که یکی از مسیرهای وصول علم به اهل بیت مثلا این مطلبه. خب مطالب مختلفی رو از اولش به اصطلاح از بحث ارث و تعلیم و مباحث مختلف تا عمود نور و فلان و باب علم و کلمه علم و فلان، اینها رو همه رو بررسی کردیم. الان میرسیم به یه موضوع جالب، و اون هم کلمه ایست که تحت عنوان صحیفه در روایات به کار برده شده. یعنی یکی از منابع علمی اهل بیت عصمت و طهارت که انهو صحیفه هاییست که در دست اونهاست، و این رو میخواییم مورد بحث بررسی قرار بدیم، ببینیم که اولا این صحیفه ها چند تاست، چجوری هن، کیفیتشون چیه، و ما چه بهرهی میتونیم از اون ببریم، اهل بیت چه بهرهی از اون بردن، و رابطه اون با ولایت اهل بیت عصمت و طهارت چجوری است. چند تا سوال رو مطرح میکنم، انشاءالله بتونیم در ضمن احادیثی که در این جلسه بحث میکنیم به اونها برسیم. اول این که معنای صحیفه چیه؟ دوم این که تعداد صحف که در دست اهل بیت عصمت و طهارت هست طبق بیانات خودشون چند تاست، و آیا وجود اون با مقام امامت منافات داره یا نداره. ثالثا این که صحیفه جامعه چی هست، و سوال چهارم این هست که وجود صحیفه جامعه در دست مولا و سرورمون حضرت صاحب در این روز چه نقشی در حکومت جهانیشون خواهد داشت. یعنی صحیفه جامعه رو ما الان فهمیدیم چی هست، ولی ما ندیدیم، ولی عده‌ای رو نقل میکنیم که اونا دیدن به چشمشون از اهل بیت. خب میدونیم این نقشش در حکومت حضرت چی هست. خب شروع میکنیم، اول یه مقدمه ای رو بحث میکنیم، و بعد این صحفی رو که به اصطلاح نقل کردن در خود احادیث، اونا رو یکی یکی بحث میکنیم، چون همه اون صحیفه ها رو توضیح ندادن برامون، یه چند تاشو مثلا توضیح دادن، همونا هم خیلی هست که انسان یاد بگیره. اول از لحاظ لغوی ببینیم کلمه صحیفه یعنی چی. ببینید یه برگ از این کتاب رو، یه برگش که پشت رو نوشته شده، به این میگن به اصطلاح صحیفه. یه برگش تنها، یه برگ روزنامه رو به قول امروزی ها میگن صحیفه. یه ورق کاغذ رو که روش یه چیزی نوشته شده باشه بهش میگیم مثلا صحیفه، حالا چه کوچیک باشه چه بزرگ باشه. حالا ابعاد بزرگیش رو شما به هر بزرگی بگیرید، که حالا میرسیم تا 35 متر مثلا میگیم این صحیفه بوده مثلا در دست اهل بیت هست، یا عرضش چجوری باشه، جنسش چی باشه، اینها بحث مختلف است. در کنار این کلمه دیگری هم هست که ممکن حالی وقتی به ذهنتون برسه، کلمه مصحفه. کلمه مصحف به معنی کتابه، یعنی کل این کتاب، تمام این اوراق و کنار هم دیگه بگذارید اسمش میشه مصحف. پس صحیفه با مصحف فرق میکنه. صحیفه یعنی یه برگش، مصحف یعنی حجم از این برگا کنار هم دیگه گذاشته بشه. جمعشون هم با هم دیگه فرق میکنه. ببینید صحیفه جمعش میشه صحائف یا صحف، ولی مصحف که کتابه، یا به قرآن میگیم مصحف، چون به اصطلاح اینو در تاریخ هم نگاه کنید، تاریخ یعقوبی مسئله رو آورده که بعد از اینکه حضرت جعفر بن ابی طالب به اصطلاح رفتن پناهنده شدن به حبشه، وقتی که برگشتن خب اونا مسیحی بودن، اونا به کتاب انجیلشون میگفتن مصحف. بعد این دیگه رواج پیدا کرد، حضرات معصومین هم مخالفت نکردن، این کتاب آسمانیشون میگفتن کتاب، درست شد؟ در بین مسلمین هم رواج پیدا کرد که به قرآن میگن مصحف. منتها این کلمه مصحف وقتی که جمعش بسته بشه میشه مصاحف، جمعش دیگه مثل اونها نیست، صحف و صحائف بس شد جمع صحیفه، اما مصاحف شد جمع مصحف. خب این میشه یعنی کتابا به اصطلاح. در موضوع تعداد صحائفی که به اصطلاح در محضر اهل بیت عصمت و طهارت هست، وقتی که ما اونها رو بررسی میکنیم میبینیم در موضوعات مختلفی، یعنی هر کدامشون در یه علمی، در یک موضوع خاصی تدوین شده و در اختیار اهل بیت هست. مثلا بعضی هاشون فقط در موضوع حلال و حرام احکام شرعیه، رساله عملیه خودمون که میگیم احکام شرعی رو بیان کردن. بعضی هاشون مختص حوادث آینده است، یعنی تاریخ گذشته که هیچ، از امروز به آینده میخواد چه اتفاقاتی بیفته، اینها رو بیان میکنن. بعضیش اینطوری هن، بعضیشون مثلا در علوم غریبه است، مثلا در علم جفره، یا مسائل دیگه ای که حالا انشالله به ترتیب خواهیم رسید. برای آشنایی اجمالی در همین مقدمه من یه حدیثی رو انتخاب کردم، این حدیث بسیار زیباست، در بصائر جزء سوم باب چهاردهم، حدیث سوم جزء سه باب چهارده حدیث سوم، حدیث تقریبا مفصلی است، از جناب ابی بصیر هست که میگه من وارد شدم برای حضرت امام صادق علیه السلام، دخلت علی ابی عبدالله، بعدش میگه عرض کردم که انی اسالک جئلت فداک عن مساله لیس ها هنا احد یسمع کلامی. خیلی حدیث قشنگه، بخاطر با مقدمات شرح میکنم. ابی بصیر میگه من رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، هیچ کسی نبود، دیدم جای خلوت خوبی الان گیر اومده تو منزلشون، عرض کردم آقا من میخوام یه چیزی ازتون سوال کنم، از چیزای مخفی بین خودمون، کسی دوربر نیست که یه وقتی صدامونو بشنوه. میگه حضرت رفع ابو عبدالله سترن بینی و بین بیت آخر فتل افی، یه پرده ای اونجا بود، دیدید بین دوتا اتاقا با پرده جدا میکردن، پشتش یه نگاهی انداختن. ثم قال یا ابا محمد سل اما بدالک، کنیه ابو بصیر ابا محمده، گفت ابا محمد هر چی میخوای بپرسی، هیچ کسی نیست. قلت جئت فداک ان الشیعه یتحدثون ان رسول الله علم علیا بابا یفتح منه الف باب. یادتون باشه اینو ما مفصل باب بحث کردیم تو مواسم گذشته. میگه شیعیان دوستان شما نقل کردن برای من که بالاخره با هم صحبت میکنیم که حضرت رسول خدا یه به اصطلاح بابی رو به حضرت امیرالمومنین یاد دادن که هزار باب علم از اون برمیومد. حضرت ابو عبدالله فرمودن که امام صادق علیه السلام یا ابا محمد علم بالله رسول الله علیا الف باب یفتح له من کل باب الف باب. یادتون هست میگفتیم بعد از هر هزار بابش هم دوباره هزار باب از هر یه بابش، اون قسمت دوم حدیث رو هم حضرت فرمودن که هزار باب یاد دادن که از هر یکی از اون بابها هزار باب به اصطلاح فتح میشه و گشایش پیدا میکنن، که اینا رو قبلا گفتیم اینها قوانین اساسی علوم هستن. بعد میگه عرض کردم قلت له هذا والله العلم، این همون علم اصلی و اساسی شماست که دنبالش میگشتیم، من پیداش کردم، امروز خصوصی محضرت رو رسیدم فهمیدم که علم یعنی این. حضرت فرمودن که یا ابا محمد بله حضرت، یه معذرت میخوام، یه لحظاتی سرشون رو زیر انداختن، سکوت کردن، ثم قال انه لعلم و ما هو بذاک، بله این علمه ولی اون علم اصلیه نیست، هنوز به اون نرسیدی. بعد خود حضرت دیگه شروع کردن به توضیح دادن که یا ابا محمد ان عندنا الجامعه و ما یدریهم الجامعه، در نزد ما یه صحیفه هست بهش میگن صحیفه جامعه، مردم چی میفهمند که جامعه یعنی چی؟ قلت جو التفاق مل جامعه، اون چی هست برام توضیح بدید. حضرت فرمودن که صحیفتون طولها سبعون ذراعا به ذراع رسول الله، این یک صحیفه است، یک برگه است به اصطلاح بعدن میگیم از جنس پوسته، که سبعون ذراع، 70 ذراع به ذراع حضرت رسول خدا. ذراع یعنی این، یعنی از سر انگشتان تا آرنج رو میگن یه ذراع، منتها به اندازه دست حضرت رسول خدا بگید نیم متر، در احکام شهری اینو داریم، یه ذراع یعنی نیم متر تقریبا، 70 ذراع یعنی 35 متر طول این به اصطلاح نوشته است که دست ماست. و املاء من فلق فیه و خط علیون به یمینهی، که این رو حضرت رسول خدا از دهان مبارک خودشون فرمودن و حضرت امیرالمومنین به دست مبارک خودشون فرموده هایشون رو نوشتن. فیها کل حلال و حرام، هر حلال و حرامی که شما به ذهنت برسه حکمش در اونجا هست. و کل شیء یحتاج الناس الی حتی العرش فی الخدشه، هر چیزی از احکام شرعی که مردم نیاز داشته باشن تو این هست، تو همین نوشته هست، احکام کلیش در اونجا ذکر شده، حتی عرش الخدش، یعنی نگاه کن یه خراشی که روی پوست میندازه، یه سفیدی اینجوری میندازه، حتی این جریمه شرعیش چقدره؟ من اگه دستم کشیدم رو دست شما یه خط اینجوری کشید، دردتون نگرفت؟ فقط این این جریمه چقدره، دیهش چقدره، این رو هم در اونجا آوردن. و ضرب بیدهی الی، بعد با دستشون زدن به من، فقال تأذن لی آبا محمد، اجازه میدی من یه جوری بکنم؟ قلتو جوئلت فداک انا لک، قربونتون بشم، من اصلا بنده شما. حال بعضی جا دیدم ترجمه های نوشتن که بنده در اختیار شما، اصلا نه اینا که نیست، انا لک ایلام لام ملکیت، من اصلا مال شما هستم، من بنده شما، واقعا بنده شما، شما اصلا هر کاری میخوای انجام بده، اصنع ما شئت، هر کاری که دوست دارید انجام بدید. حضرت فقمه زنی به یده، من رو به اصطلاح یه نشکون گرفتن، ما خودمون شیرازی ها میگیم پنجیر، به اصطلاح یه پنجیری به من گرفتن. و فقال حتی عرش هادا، حتی این جزا، این مثلا من الان بابت این باید چقدر پول به تو بدم، اینو هم تو اون نوشتن، که انهو مغضب، که انهو حضرت هم مهم خواستن اینو بگیرن، یه جوری گرفتن انگار که مثلا ناراحت باشن از من، قیافه ناراحت هم مثلا به خودشون گرفتن. میگه عرض کردم که جلت و فداک هادا والله العلم، دیگه الان دیگه پیداش کردم، این همون علمیه که، یعنی این صحیفه جامعه دیگه همون علم اصلی شماست. قال انه لعلم، اینا بعضیاش دیگه اعرابایی که گذاشتن اشتباه، خودتون درست بکنید. قال انه لعلم و لیس بذاک، اینم علمه ولی اون نیست. بعدش دوباره یه لحظاتی حضرت سکوت کردن، بعد فرمودن ان عندنا الجفر، اصلا دست ما یه چیز دیگه هست، مثلا صحیفه دیگه هست، صحیفه هست که روش جفر نوشته، و ما یدریهم الجفر، این مردم اهل سنت فلان نه اصلا نمیدونن جفر چیه، که اون جفری که در نزد ماست، نه این چیزی که مشهوره. بعدا ان شاء الله راجع به جفری که در نزد اهل بیت صحبت خواهیم کرد مفصل. بعد حضرت فرمودن که مسکوشات او جلد بعیر، ظرف اون یه پوست گوسفند یا اینکه مثلا یه چیزی پوست شتری هست. عرض کردم جلد و فداک مر جفر، جفر چیه؟ حضرت فرمودن و آن احمرون و عدیمون احمر، یه ظرف قرمز رنگی، یه پوست قرمز رنگی، اینجور چیزی مثلا که در اون علم نبیین و اوصیا نبیین همه اینها هست. دیگه اینجا دوباره عرض کردم آقا والله هو العلم، این دیگه به خدا قسم دیگه پیدا که همین این جفر علم اصلیتونه. حضرت دوباره فرمودن که انه لعلمون و ما هو بذاک، اینم علم ها ولی این اون چیزی که تو دنبالش میگردی بازم نیست. ثم سکت ساعتا، دوباره حضرت یه مقداری بالاخره صحبت نکردن و بعد فرمودن که در نزد ماست لمصحف فاطمه، مصحف حضرت فاطمه در نزد ماست. و ما یدریه ما مصحف فاطمه، مردم چه میفهمن که این مصحف فاطمه یه چی هست؟ مخصوصا اهل سنت و اینها. قلت و جوهلت و فداک، مصحف فاطمه چی هست؟ حضرت فرمودن قال فیه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات، مثل این قرآنتون سه برابر مطلب توشه، سه برابر این قرآن شما در مصحف حضرت فاطمه زهرا مطلب هست. حالا بعضی فکر کردن ثلاث مرات یعنی حضرت فرمودن این مثل قرآن شما، سه بار این تکرار کردن این مثل قرآن شما، مثل قرآن. نه اینجوری نیست، یعنی مثل قرآن فیه مثل قرآنکم هازا، در اون مثل این قرآن محتوای قرآنتون سه برابر مطلب درش هست. والله ما فیه، که در قرآن شما نیست، من قرآنکم حرف واحد، یه حرفش هم مشترک نیست، سه برابر مطالب ظاهر و باطن قرآنتون در اون هست بدون که یه حرف مشترک داشته باشه. هیچ. انما هو شیء املاه الله علیها، اون یه چیزی بود که خداوند خودش املا کرد بر حضرت صدیقه طاهره، و اوها الیها، و وحی کرد بر حضرت صدیقه طاهره. این جواب بعضیا که میگن وحی فقط بر حضرت رسول خدا فلان، اینجوری نیست، مکرر ما اینو عرض کردیم. قال قلت هذا والله والعلم، این دیگه اسم حضرت فاطمه آوردید و فلان اینا دیگه، این دیگه قطعا این هم علم است. حضرت فرمودن که انه لعلم و لیس بذاک، اینم علمه، اما اون چیزی که تو دنبالش هستی اون علم اصلیه نیست. بعدش ساکت شدن یه لحظاتی، دوباره فرمودن در نزد ما یه علمی است که مربوط به ما کان و ما هو کائن الی ان تقوم الساعه است، هر اتفاقی که میخواد بیفته تا روز قیامت، یا از ساعه رو بگیرید ظهور حضرت، هر اتفاقی که بخواد بیفته همه اینها رو ما میدونیم. قلت و جوهلت و فداک، هذا والله والعلم، این دیگه پیداش کردم دیگه، این همون علم است که آینده ها رو همه رو گفتن، که البته اینا در همون مصحف فاطمی وجود داره. قال انه لعلم و ما هو بذاک، اینم علمه، اما اینم اون علمه نیست. قلت جوهلت و فداک، فایو شیء هو العلم، پس اون علمی که بابا من دنبالشم و میدونید و میدونم اون چیه که الان شما به اون علمه از من خبر دارید؟ درست شد؟ حضرت فرمودن ما یحدث باللیل و النهار الامر بعد الامر و الشیء بعد الشیء الی یوم القیامه، اون علمه علمی است که حاصل میشه برای ما در شبان روز، لحظه به لحظه، کار به کار، یعنی هر واقعی که اتفاق میفته، هر چیزی به چیز، هر چیزی که اتفاق بیفته، هر چیزی که ببینیم، همه چیز علومش رو ما میدونیم الی یوم القیامه، یعنی ما در لحظه همه چیز را میدانیم. اون رو ما بهش میگیم، این که فقط راجب جف بود، یکی راجب فقط گزارشات آینده بود، او یکی فقط راجب مثلا احکام شرعی بود، مثلا اینا مثال زدن حضرت، نه اون چیزی که ما اصلا از وجودش خبر داریم. من یه اشاره میکنم به مباحث گذشته یکم چرتر، برای که آماده بشید برای اون مطلب آخری که چند جلسه دیگه میگیم انشاءالله. ببینید، مگر که نگفتیم که علمشون علم حضوریه؟ مگر نگفتیم تسلطشون تسلط وجودیه؟ مگر نگفتیم اینها به معنی مالکیت حقیقیه؟ درست شد؟ ببینید، ما حتی مالک دست و پامون هم نیستیم، چون ببینید که وقتا چون مال خودمون نیست تا توجه هم بهش نداریم، اینا نمیدونیم که هستش یا نیستش. ما راجبش ببینید شاکله کاریمون هم اینجور است که در احکام تو حق نداری به دست خودتو ببری، که من میتونی ببری، تو نمیتونی خودتو بکشی، چون مالک خودت که نیستی، که ما مالک هیچی نیستیم، هیچی. مالکیتمون مالکیت مجازیه، نه مالکیت حقیقی. یعنی یه چیزی دستمون دادن، بله ما حق استفاده داریم در اون مسیری که بهمون گفتن، بله در این حدش مالکیت شخصی رو قبول داریم به این معنا، این در قیاس مالکیت خودمون با مالکیت خداست. نمیخوایم نفی کنیم مالکیت شخصی و فلان اینا رو، حکومت‌های کمونیستی اینا که میگن، نه نمیخوایم بگیم همه چیز مال دولت، هیچ کسی چیزی نداره. مالکیت حقیقیه که واقعا مال خودشه، از وجود خودشه، فقط مال خداست. این رو اگر بخوای توسعش بدی و بفهمی یعنی چی، این مالکیت رو در اختیار وصی خودش قرار میده، ولی خودش قرار میده. ما اینو میخوایم یواش یواش بفهمیم. این مالکیتی در فضای علم صورت میگیره، فلذا ما اول علم رو بررسی میکنیم، چون ما در علم خدا هستیم، ما در صفحه علم خدا معلوم میشیم، معلوم که میشیم خارجن میتونیم راه بریم. اون صفحه علم رو اسمش گذاشتیم ولایت دیگه، درسته؟ بس ما علمو که داریم بررسی میکنیم برای که به ولایت برسیم، بفهمیم ولایت مداری اصلا یعنی چی. فرضا وقتی که میگیم انا عبدکم یعنی واقعا عبد شما هستیم، مالک یوم الدین یعنی این، نه که خدا فقط که مالک یوم الدین نیست، اون کسی که مالک یوم الدینه و یوم الدین رو در اختیار اونها قرار میده، اونها مالک یوم دنیا هم هستن بابا، اونجا چون سنگین تر بود اسمش آوردن، اینجا هم هست مالک یوم الدین، مالک دنیا هم هست، ما توجه به اون نداریم، اونجا دیگه توجه پیدا میکنه. خب این از این حدیث و بحثایی که میخواستیم ذکر بکنیم. پس مشخص شد که ما یک سری مصاحف، یک سری به اصطلاح صحفی رو در نزد اهل بیت به این گونه داریم و میبایست اینها رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. حدیث بعدی که میخواییم مورد بسیار چیز قرار بدیم این هست که ببینیم تعداد این صحف چند تاست. این رو در جزء سوم باب دوازدهم و حدیث دوازدهم به سلام میگم، یه چند صفحه‌ای باید برگردید عقب این حدیث رو ببینید. حدیث دوازده رو با همدیگه میبینید. در حدیث دوازده فرمودن که این حدیث رو ببینید، راویش جابر ابن یزید جعفیه، ان جابر ابن یزید جعفی ان ابی جعفر، جابر ابن یزید جعفی از مثل مثلا حضرت سلمانه، یه آدم اینطوری هست. خب او مفضل ابن عمر، دیگران اینا کسایی هستن که احادیث اسرار رو نقل میکنن. ایشون نقل میکنه از امام باقر علیه السلام که ایشون فرمودن ان عندی لصحیفتن فیها تسعه عشر صحیفتن قد حباها رسول الله، در نزد من یه صحیفه ایه که 19 تا صحیفه با همدیگه میشن، خب که همه اینها رو حضرت رسول خدا به ما هدیه کردن. حالا این میشه که اگه اون صحیفه اصلی 19 تا درش باشن، خب میشن 20 تا صحیفه با هم دیگه، یعنی که 19 تا اصلا کلن ظاهرش، حالا همون 20 تا نشون میده. خب حالا ما این تعداد صحیفه‌ای که داریم چجوریه؟ میفرماد یکیش اینطوری، شاید بیانش این باشه که مثلا دیدی یکی بزرگتره، شما مثلا ببین چند تا کاغذ بزرگ دارید میخواید با همدیگه جمعش، بزرگتره رو میذارید پایین، ما بقیه رو میذارید وسطش، همه رو با همدیگه جمعش میکنید، لولش میکنید به اصطلاح، درسته؟ میگه به ما یه دونه داد که این رو که بازش میکنید 19 تای دیگه هم داخلش هست. خب پس ما اینجا متوجه میشیم که اگر بخوایم که تعداد کل صحف رو بشماریم یه چیزی قریب 20 تا میشه، قریب 20 تا به اصطلاح صحیفه در نزد اهل بیت عصمت و طهارت هست که موضوع اونها از همدیگه متفاوته، که الان این حدیثی که گذشت بحث کردیم و در بعضی از اونها هم اومده که مثلا موضوع اونها در باب مثلا عقائده، یکشو مثلا میشه مثال بزنیم در کتاب همین بصائر جزء سوم باب دوازدهم حدیث 13. حدیث 13 رو که نگاه بکنید شما، بله اینطور داره که ان زراره، این حدیث جناب زراره، دخل تو علیه و فی یدهی صحیفتون فقطاها منی، به اصطلاح یه صحیفه دست حضرت بود، یک نامه‌ای به اصطلاح دست ایشون بود، وقتی من رفتم به تیلسانه، این به اصطلاح معرب یه پارچه ایرانیه، یه لباس ایرانی که اون موقع می بردن اونجا، تو این زیر لباسشون قایمش کردن، بعد به اصطلاح دوباره آوردنش بیرون، زراره میگه نشونم دادن. زراره از کسانی است که اهل حدیث هست، به اصطلاح از کسانی است که بسیار حدیث نقل کردن از امام صادق و اینها، میفرماد که دوباره آوردن بیرون و این جمله رو برای من خوندن که فقرأها علی انما یحدث به المرسلون کصوت السلسله او کمناجات الرجل صاحبه. این در باب اعتقاداته، میخوایم ببینیم که آقا وقتی وحی میرسه به یک نبیی این رو چجوری اون میشنوه. اینو قبلا بحث کردیم تو مباحث، میفرماد این مثل این هست که یک سلسله یعنی یه زنجیری رو بردارن مندازن توی تشتهیاتون باشه، مثل این یه زنجیری دستون باشه مندازن توی ظرفی، چجور صدا میده؟ یه صدا اینجوری شما میشنوید، ولی اون پیامبر مطالب رو متوجه میشه، من و تو، یعنی اگه حتی فرکانس هم بیکاری بکنن که شما متوجه بشی اینو میشنوی. شما ندارید اینو کد رمزاشو ندارید که بتونید بفهمید کد رمزا تو مغز این نبیه کار گذاشته شده، نرم افزارش اونجاست. دیدید باید وقتی چیزی هست رو گوشی شما میگه نرم افزار خوندن این در گوشی شما موجود نمیباشد، درست شد؟ نرم افزارش در وجود ما موجود نمیباشد. زور نذار، به انبیا میدن، در وجود من و تو نذاشته. یا اینکه گاهی وقتا نه صحبت اصلا، یعنی میاد بهشون اینطوری صحبت میکنه، ملک میاد قشنگ به زبان عربی فارسی نبی حالا هر زبان که داشته باشه به زبان خودش بهش میگه و تمام شد رفت. کمناجات رجل صاحبه، مثل صحبت کردن یک رجلی با صاحبه، با اون دوست خودش بسیدان، اینطوری میشه. خب اینجا ببینید چند تا نکته رو ما به صورت نتیجه گیری بکنیم، بعد بریم سراغ اولین به صورت مصحفی که میخوایم، اولین صحیفه که میخوایم بحث بکنیم. پس مشخص شد که غیر از قرآن مطالب دیگری هم بر رسول خدا وحی میشده و بر غیر حضرت رسول خدا از ائمه معصومین هم وحی صورت میگرفته. امیرالمؤمنین، مطلب بعد، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بله کاتب وحی بودن، ولی وحی فقط معنی قرآن نیست. مطالب دیگری هم که بر حضرت رسول خدا وحی میشده، مثل همین صحیفه جامعه، حضرت املا میکردن، حضرت امیرالمؤمنین دوباره مینوشتن. این فرق حضرت امیرالمؤمنین با سایر کتاب وحی این بسیار بزرگه، بسیار بزرگه و مطلب اساسی است. چون باقیه دیگه این رو نمیتونه، قرآنی مینوشتن که مفسرش نبودن و امیرالمؤمنین مینوشت، مفسرش هم خودش بود، قاریش هم خودش بود، درست شد؟ اما حضرت مینوشتن مطالبی رو که حضرت رسول خدا دست اول به ایشون میگفتن و به احدی نمیگفتن. این مطالبی که به عنوان صحیفه الان در دست اهل بیته، به عنوان یک مستند علمی مکتوبه، وگرنه ببینید تمام این مطالب در وجود خود اهل بیت عصمت و طهارته. یعنی مثل من نیستن که من مطالبم یادم میره باید برم کاغذم رو نگاه کنم بیام به شما جواب بدم چون یادم نیست. چون مطالب علمی اینها چون خارج از وجود خودم میارم، علم حضوری نیست، علم حصولیه، صورتی از شی در نزد منه، من فراموشش میکنم. اما وقتی که خود علم اصلا یعنی من، یعنی قسمتی از وجود خود من، من که دیگه فراموش نمیکنم اون رو. فلذا نگاه کنیم، برای ما میگن قید العلم بالکتابه. حالا دیگه بعضی داستانا رو چی کردن که گاهی وقتا مثلا اون مدار علمیت رو زیر سوال میبره، که مثلا بنده خدا بهش گفتن، نمیدونم، حالا ولو انسان بزرگی حالا این صحبت رو کرده، از این جهت فقط عرض میکنم، نمیخوام تختری بکنم یا مثلا بحثی با کسی داشته باشم، که مثلا گفتن آقا تو این کتابایی که مثلا حالا همراه هست و فلان اینا، گفت همه زندگی ما همه چیمو فلان اینا، برو بابا این به چه دردی میخوره که با علمی که میشه به دزدیش. بابا علم میشه به دزدی، علم میشه آتیشش زد. مگه احادیث ما رو نسوزوندن تو جنگ این مغولا که حمله کردن اومدن؟ این ها نه بابا اینجوری نبود و هیچی از بین نرفت و هر کی یاد گرفت، اینجوری نیست. اصلا علم رو با نوشتن منتقل میکنیم، سینه به سینه که همه چیز رو نمیشه منتقل کرد. اینا بعضی چیزا میبایستی مقداری روش تعامل بشه و این هیچ منافاتی با مقام امامت نداره. ببینید امام یه سری مکتوباتی داره، تو میگی اینجوری نیست، میگه آه این مکتوبش، ولی این لازم خودش بره نگاه روش بکنه. این یک سند علمی مکتوب هست که منافاتی با علم امام نداره و علم الهی و علم امامت بالاتر از این مطالب هست که بعدا انشاءالله خورده خورده به اون میرسیم و در احادیث هم مکرر به این مسئله خلاصه رسیدن که این مسئله اینجور است. خب اولین صحیفه‌ای که میخوایم مورد بحث و بررسی قرار بدیم صحیفه جامعه هست. گفتیم چندین صحیفه هست، خب مثلا تا 20 تا مثلا. حالا اولین صحیفه‌ای که در مثلا ببین پیامبران خیلی زیادن، ولی ما ازشون مثلا تعداد کمی رو اسم داریم و از داخل اونا هم تعداد کمی هستن که تاریخچه زندگی داریم، ازشون کلامی نقل شده ما نداریم معمولا، درسته؟ ولی در روایات دیدیم که 124,000 یا 125,000 نفر به عنوان نبی به دنیا آمدن، نبوتشون رو انجام دادن و بعدش هم یا از دنیا رفتن به شهادت رسیدن. زندگی نامه هیچی در نزد خدا که محفوظه. اینجا هم نگاه کنید، یکی از این صحفی که ما میتونیم به اون به اصطلاح بپردازیم صحیفه جامعه است.
در این چند تا موضوع رو ما می‌خوایم مورد بحث بررسی قرار بدیم. اولین موضوعی که در روایات معمولاً با هم بهش رسیدگی شده، نمی‌خوام اینا رو از هم جدا بکنیم، یکی این که ببینیم گوینده این صحیفه جامعه کی بوده، دو نویسنده این صحیفه جامعه کی بوده، سه موضوع این صحیفه جامعه چی هست، در چه موضوعی از علوم دیگه. الان متوجه شدیم که این صحف هر کدومش در یک موضوع علمی است، و یکی هم اندازه ظاهری اون چجوریه و کیفیت اون. بحثای اینطوری که انشالله مورد بحث بررسی دوباره قرار خواهیم داد. خب حالا این چند تا موضوع در کتاب بصائر در همین باب 12 حدیث دوم رو ببینید، یه چند صفحه که به اصطلاح برگردید عقب، حدیث دوم رو با هم دیگه یک به اصطلاح نگاهش بکنید. حدیث یکم این نکته ای داره که باید یه سری روایات رو بخونیم بعد میشه حدیث یکم رو مطرح کرد. این حدیث از امام صادق علیه السلام هست که انه سئل عن الجامعه، از ایشون سوال کردن راجع به همین به اصطلاح صحیفه جامعه که این چی هست. قال تلک صحیفتون 70 ذراعا فی ارض الادیمه، یا داره در بعضی از بسیار نسخ داره عریض الادیم، مثل فخذ الفالج فیها کل ما یحتاج الناس الیه و لیس من قضیت الا هی فیها حتی عرش الخج. می فرماد این سوال کردن ازشون که این صحیفه جامعه چی هست، حضرت فرمودن که این یک صحیفه ای هست که 70 ذراع به سلام طولش هست که میشه 35 متر حدوداً، و از لحاظ عرضی هم بخواید نگاه کنید یه رون شتر دو کوهان بسیار بزرگی رو در نظر بگیرید، پوستش رو باز کنید میشه چقدر تقریبا؟ مثلا 1 متر و نیم مثلا بگید، 35 متر طول، عرض هم مثلا اینقدر زیاد، این رو شما حساب بکنید تو این نوشته شده باشه که هر آنچه که مردم نیاز دارن از هر موضوعی که باشه در اون هست. منتها اینا قبلا هم عرض کردیم در چه موضوعی هست، همش در باب حلال و حرام الهی احکام دین هست، اینها رو در اونجا داریم. این حدیث دوم. حدیث سوم رو هم ذیل همین ببینید، میفرماد که این از امام صادق علیه السلام، ان عندنا لصحیفتن، من همه روایات نمیم. بعد دیگه آدرس میدم دیگه، میگم اینا مثل اونه اینا مثل اینه، یه خودتون برید ببینید. نزدیک 20 روایت رو اینطوری رد میکنیم که در نزد ماست یک صحیفه ای که 70 ذراع به اسلام طولش هست که املا دیدی، خودمونم میگیم املا گفت، یعنی کلمه کلمه حضرت رسول الله گفتن و حضرت امیرالمؤمنین به دست خط خودشون نوشتن که ما من حلال ولا حرام الا وهو فیها، هیچ حلال حرامی نیست مگر که در اون است، که بعد مثال به همین عرش الخط میزنن که این مشهوره در روایات. وقتی بخوان میگن همه چیز است، میگن این خراشه هم است دیگه، خود حساب کن دیگه همه چیز رو. حدیث چهارم رو ببینید، یه قسمتی از همون حدیثی بود که الان خوندیم، خب حدیث اولی که طولانی بود خوندیم که یه قسمتش راجع به همین صحیفه جامعه بود. نگاه کنید این 3 سطر از همون حدیثه آوردن، منتها یعنی تقطیع کردن این قسمت رو، جناب ابی بصیر خودش هم نقد کرده، منتها یک راوی دیگه ای فقط این تیکر رو نقد کرده، مابقی رو نقد نکرده. خب اگر بخواید که دیگه حالا این احادیثی که این مسئله رو چی میکنن، یعنی میگن که آجون گوینده حضرت رسول خدا بوده، نویسنده حضرت امیرالمؤمنین بوده، موضوعش حلال حرام بوده، اندازش رو هم که عرض کردیم، از این تا دلتون بخواد روایت هست. من فقط عرض میکنم، حالا صدا هم که ضبط میشه بعدن دوستانی که میخوان تحقیق کنن روایت رو ببینن اینا رو ببینن، در باب 12 حدیث 10 11 15 16 18 و 19 همین بحث رو داره، در باب 13 دوباره حدیث 1 2 5 6 7 8 10 11 و 13 همین موضوع رو داره، همین مضمون رو دارن به ارسنه مختلف بیانش میکنن. در باب 14 هم دوباره هست که دیگه حالا نیازی نبوده که بیان بکنیم. در اینها دو نوع احکام حلال و حرام رو بحث میکنن. خوب دقت کنید اینها رو، این خیلی موضوع حیاتی است. یکی موضوع احکام، یعنی در همون صحیفه جامعه ها یک سری احکام حرام و حلال شخصی رو بهتون یاد میدن، یعنی احکام مربوط به خودت در حیطه حلال و حرامت به اصطلاح. این رو میدین، مثلا نمونه ایش رو عرض میکنم در همین کتاب باب 12 حدیث 14. خب حدیث 14 رو نگاه بکنید، نقل کرده که حضرت فرمودن اخرج الینا ابو عبدالله، حضرت امام صادق علیه السلام یک صحیفه ای رو که یک صحیفه قدیمی بود، صحیفتن عتیقه من صحف علی، از اون چیزهایی که حضرت امیرالمومنین با دست خودشون نوشته بودن، این رو برای ما آوردن نشون دادن. فاذا فیها، توجه کردیم دیدیم که در اون ما نقول و اذا جلسنا لنتشهد، اون چیزهایی که ما در نماز میگیم وقت تشهدمون تو اون نوشته بود، این احکام شرعی دیگه. ترجمه اشتباهه، ترجمه درست نیست. تو بعضی از جاها که بسا ترجمه کردم یه چیزهایی دیگه نوشتم غیر از این، درست نیست. این در باب احکام فقهیه، اینطوری به صلاح بیانش میکنم. یک سری از احکامی که عرض کردیم بسا در احکام شخصی بود. حدیث شماره 17 هم همینطوری است. ببینید میفرماد که از ابی بصیر هست که میگه در نزد حضرت بودم، کنت عنده فدعا بالجامعه، حضرت گفتن که اون صحیفه جامعه رو بیارید، بعد نگاه کردن درش، خب فیها به اصطلاح حضرت امام باقر علیه السلام به امام جعفر صادق فرزندشون فرمودن تو از روش بخون، ایشون شروع کردن بخوندن. در اون اینجوری بود المرأة تموت، نگاه یه حکم فقهی در باب ارث هست که المرأة تموت، یک زنی هست که فوت میکنه و تترک زوجها لیس لها وارث غیره، که فقط و فقط یه وارث از خودش باقی میگذاره و اونم یه شوهر داره، نه بچه داره، نه پدر داره، نه مادر داره، نه خواهر داره، نه برادر، فقط یه شوهر داره، حکم ارثش چی میشه؟ حضرت مثلا در اون صحیفه جامعه نوشته بود فله المال کلو، برای شوهرش از تمام مال همسرش. خب این جزء احکام فقهی است و به این صورت به اصطلاح دوباره از همین به اصطلاح احادیث هست. یک حدیث این میخوام مخصوصا عرض بکنم، چون که خدمتون که عرضم یه چند صفحه، البته باید جلوتر برید، در باب 13 حدیث 4. این حدیث 4 یه نکته ای داره که حالا عرض میکنم. این هم از موارد است که ان فی الکتاب الذی املا رسول الله و خطه علی، در کتابی که حضرت رسول خدا املا کردن و حضرت امیرالمومنین دست خط خودشون نوشتن، این جمله است که ان کان فی شیء شوم ففی اللسان، اگر در چیزی میخواد شوم باشه، یعنی بدیومنی باشه، شوم باشه به اصطلاح، اون چیه؟ در زبان، زبانی که یک چیز شومیه، چون خیلی حرام ازش سر میزنه، خیلی اشتباه ازش سر میزنه، درست شد؟ در نسخ قدیمی همین کتاب نگاه کنید، این رو ففلسان رو نوشته ففلنسا، بعد خیلی مشکل درست کرده که اگر در یه چیزی شوم هست در زنان هست، این درست نیست، مشخص که غلطه. الان نگاه کنید توی نسخ جدید اینا رفتن با اصلش به اصطلاح اصلاحش کردن و این رو آوردن. این رو به همین دلیل آوردم که وقتی اگر یه نسخی رو دیدید که غیر از این بود بتونید اصلاح بکنید. یک قسمت دیگری از این چیزهایی که هست احکام حکومتی هست که به اصطلاح اهل بیت عصمت و طهارت در اونجا اینها رو آوردن که به اصطلاح الان هم در دستشون هست. میتونید شما در همون باب 12 حدیث 5 و 7 رو ببینید. حدیث 5 رو عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام هست که اشار الى بیت کبیر، اشاره کردن به یه اتاق بزرگی که مثلا کنارشون بود و فرمودن یا حمران ان فی هذا البیت صحیفه طولها 70 ذراعا به خط علی و املاء رسول الله، اینجا همون صحیفه جامعه است که 70 متر و فلان اینا هست، لو ولینا الناس لحکمنا بما انزل الله لم نعدو ما فی هذه الصحیفه، اگر ما حکومت به دستمون برسه و ولایت به دست ما برسه که حضرت صاحب انشاءالله به زودی میرسن به حق حضرت صدیقه طاهره، خب ما وقتی که این حکومت به دستمون رسید اون موقع ما چه کار میکنیم؟ ما حکومت میکنیم به ما انزل الله، به حکم الهی و اون چیزایی که تو این صحیفه نوشته شده، و از این هیچی عبور نمیکنیم. این معنای همون هست که حدیث شریف فرمود حلال و محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حلال الی یوم القیامه و حرامش هم همینطور الی یوم القیامه. حضرت صاحب نمیخوان بیان یه حرامی رو حلال یا حلالی رو حرام بکنن، اصلا مکتوبه، منشور حکومتی مکتوب و در دست از صاحبه که بیارن و این اجرا بکنن. ما فکر میکنم خب حالا چون زنا بی اجاب شدن، حضرت میان میگن مثلا دیگه نمیخوان، چون مشروب خیلی میخورن، حضرت میان میگن خب مشروب بخورید دیگه چیکار میشه کرد. نه، اینجوری نیست. نجسش، طاهرش، حرومش، حلالش، خب اینها همش سر جای خودش، احکام مدون در اختیار، چه احکام حکومتی چه احکام شخصی. حدیث شماره 7 رو هم ببینید که دوباره همون بحث است که به اصطلاح یک صحیفه‌ای در نزد ما هست، اینو امام باقر علیه السلام نقل می‌کنه که اینجوری هست اونجوری هست. بعد میگه که راوی میگه که محمد بن مسلم میگه سوال کردم، گفتم که این میراث علم، یعنی اون علمی که میراث به شما رسیده، آیا همین جامع بین همه علوم یا تفسیر همین حرفایی که مردم میزنن، یعنی این چیزایی که مردم میگن شما یه تفسیرش میکنید، میگی نه منظور اینه منظور اونه، شما همینا رو علمتون هست، یا نه جامع بین کلی همه این علوم مثلا علم شما هست؟ حضرت فرمودن نه بابا، چون ببینید منظور راوی که سوال داره میکنه بحث حلال و حرام بوده، درست شد؟ اینجا حضرت میگن که نه، ببینید ما اصلا یک کتابی داریم در به اصطلاح صحیفه‌ای داریم در دست ماست که تمام مطالب هر چی که شما فکر بکنید از حلال و حرام و احکام شرعی در اونجا هست، هم در علم قضا، یعنی بخواید شما قضاوت بکنید مسائل حکومتی، یا فرائض که منظور در اینجا به اصطلاح بحثی که مربوط مثلا ارثیه و فلان اینا بخواید تقسیم بکنید، همه چیز در اون هست و ما طبق همون سنتی که اهل بیت بودن و طبق همین قوانینی که دستمون ما حکومت قائم کرد، نه چیزی کمتر نه چیزی بیشتر. پس ببینید این چیزی که ما تا اینجا متوجه شدیم اینه که تمام مطالبی که اهل بیت میخوان طبقش حکومت بکنند، از اولش منشور حکومتیشون آماده بود، فضا آماده نشد، مردم نخواستن. امروز هم اگه میخواد بشه اتفاقی نمیخواد بیفته، یعنی خدا نمیخواد الان دست به کار بشه و وحی نازل کنه. قبلا وحی نازل کرده، امیرالمومنین نوشته، کسی عمل نکرده. خب الان میان عملش میکنن، منتها دیگه الان قرار نیست که ولیمون بیاد بعد مثل امام حسین کشته بشه، مثل حضرت امیرالمومنین سر به چاه بکنه، قرار نیست. هر وقت ما عرضه به خرج دادیم، هر وقت ما از لحاظ فکری آمادگی پیدا کردیم که حضرت رو وادارش نکنیم سر به چاه بکنه، اون موقع میبینید که حضرت هم انشالله میانشون، امیدوارم به حق صدیقه طاهره که همین لحظه لحظه ظهور ایشون باشه. از ساعت از ساعت از ساعه العجل العجل العجل. حدیث شماره 9 همینجا رو ببینید، یه مطلب بسیار زیبایی، حالا ولو بعضی ها متوجه نشدن که چجوری اینو ترجمه کنند و به اصطلاح فهم حدیثی به اصطلاح میخواد که متوجه بشد این اصلا یعنی چی، که مرحوم علامه مجلسی مقداری از مشکل رو حل کردن به لطف اهل بیت عصمت و طهارت. من این روایت رو ببینید، اصلا این احکامی که حضرات معصومین علیهم السلام میخوان بگن، این برابر با فطرت، برابر با فطرت و موازی تمام اون چیزی است که ما در حکومت عدل ما نیاز داریم، برابر همون هست و ما اصلا نمیتونیم تغییرش بدیم و این قرار نیست اصلا از بین بره، اتفاقی بیفته. حالا گوش کنید، میگه که دوباره از ابی بصیر است، ولی این دفعه از ابی جعفر، یعنی از امام باقر علیه السلام. میگه اخرج الی ابو جعفر، حضرت امام باقر علیه السلام، ببینید چقدر زرنگ بوده، زمان امام باقر هم اینا رو شنیده بوده ها، زمان امام صادق که امام صادق توضیح میدن که آقا بفرمایید یعنی چی، تا یه چیزی یاد بگیره، به ما بگم یا این بلدی، بله آقا میخواد توضیح بدم، حتا به امام معصوم. میگه از امام باقر علیه السلام من یادم هست که ایشون آوردن نشون دادن یه صحیفه ای رو که درش حلال و حرام و فرائض و اینها بود. عرض کردم ما هذه، این چی هست؟ قال هذه املاء رسول الله و خطه علی بیده، همین چیزایی که میدونی، درست شد. قال قلت فما تبلا، آیا این نابود نمیشه دیگه، پوسته دیگه، درسته پوست یه مدتی که بمونه خراب میشه، مندرس میشه. گفتم آها این خراب نمیشه حضرت، و این اشتباهه توی تایپش، اینجا باید علامت سوال میذاشتن. حضرت فرمودن فما یبلی ها، چی میخواد اونو نابودش کنه؟ گفتم آقا قلت و ما تدر فما تدرس، آی این کهنه نمیشه اینا؟ حضرت فرمودن و ما یدرسها، چی میخواد بیاد این رو کهنش کنه؟ این تو دست ماست، این به امر خدا، این برای حکومت خداییست. درست شد؟ این معنای ظاهریش. قال هی الجامعه، حضرت فرمودن که این همون صحیفه جامعه است. علیزا اینجا که داره که او من الجامعه، این معلومه که به اصطلاح این تردیده از راویه نه از حضرت. حضرت نفرمودن هی الجامعه او من الجامعه، حضرت فرمودن هی الجامعه، این صحیفه جامعه است. بعد ایشون یادش نبوده اون موقع که چی گفت، یا اون راویه قبل از ایشون اینو بهش اضافه، اون نمیگفتن جامعه یا من الجامعه، این یادم نیست اینطوری. خب حالا خوب گوش کنید ببینید چی میشه. یعنی این که این مطالبی که در این نوشته شده از لحاظ ظاهری هیچ چیزی نیست که این رو مندرسش بکنی، همینجور میمونه، این کتاب موندگاره. این یه معنا. یه معنایی هم عرض میکنم، خوب دقت کنید. یعنی این که مطالب این هیچ وقتی کهنه نمیشه. یعنی چی؟ معنی شما میگید اگر این طور باشه پس مسائل مستحدثه چی میشه؟ مگه نگفتن همه حلال و حرام ها تا روز قیامت؟ ها؟ میگه همه اینها رو پیش بینی کردن، همه چیز در اونجا هست، ولی هیچ چیزی اتفاقی نمیخواد بیفته، همه چیز در سر جای خودش محفوظه. احکام چه برای حکومت چه برای ماها که میخوایم چه بکنیم، همه اینها موجود هست و هیچ مشکلی هم پیش نخواهد آمد. خوب حالا دقت بکنید، یه جنبندی بکنیم و بس دیگه تمام بشه. پس تا اینجا رسیدیم به این که این کیفیت این مطالب هم اینجوری هست که در دسترس همگان میتونه قرار بگیره و همه استفاده میکنن ازش و مطالبم به روز است. درست شد؟ حالا ببینیم اگر صحیفه جامع این هست، نقشش در زمان ظهور حضرت و مهدویت چی میشه؟ این دیگه الان پر روشنه. یعنی منشور حکومتی حضرت موجوده، نوشته شده و در دستشون. بعضی ها سوال میکنن خب حالا حضرت که بیان سالها باید این فقها رو جمع کنن، اینا بشینن دور هم دیگه کتاب بنویسن که حالا مثل قانون اساسی هست، اگر این طوری شد چه کار کنیم، اگر اون طوری شد چه کار بکنیم؟ دیدیم ما بعضی از قوانین اون مال سال 52 مال سال 53 است. خب برداشتن بررسی کردن دوباره گفتن همینا باشه، مثلا منافاتی با شرع و قانون فعلی نداره، همینا باشه. یه معایبی هم توش گاهن پیدا میشه که الان میبینید دوباره قانون رو اصلاح میکنن، هی اصلاح میکنن برای همیناست. ولی اون قانونی که حضرت حجت میارن، اون قانونی است که خدا تدبیر کرده برای حکومت خودش، که بقیه خودش که اسمش بقیت الله است در قرآن، میخواد بیاد و حاکم بر اون بشه و به اذن الله حکومت خدایی رو میخواد جاری بکنه. اونجا که دیگه چیزی کم نداره، همه چیز موجوده. لنگی حضرت از منشور حکومتی نیست، از احکام نیست، از فکر من و توه، از حرکت من و توه. این هواپیما که میخواد بشینه، این چرخ داره، همه چیز داره، متوجه این؟ این فرودگاهی که باید من و تو باشیم و درست بکنیم زمینه فرود این هواپیما باشه، این درست نیست. ما کسایی هستیم که فردا روزی اگر آمد حضرت گفتن اینطوری، وای میسیم میگیم نه بابا، من خودم کلی کلاس رفتم، من میدونم اعوذ بالله مثلا اینا اشتباهه، میفهمیم این خود حضرته، میفهمیم که دارن اینو میگن، ولی با اندوخته های علمی من و تو یک انسان فارغ البالی میخواد که بگه انا عبدک معک 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 لا معقی، فقط و فقط با تو هر چی تو بگی، و یسلمو تسلیما، تسلیم محض ولایت کبرا، چانه زنی صفر، هرچی گفتن چشم. چرا؟ نمیخوایم بگیم این حرکت باید نسبت به یک غیر معصوم صورت بگیره، اصلا یه حرام است، حتی نسبت به پدر و مادر همه چیز چشم نمیشود، ولی نسبت به اون کسی که خودت داری میگی معصومه، معصومه یعنی خطا، اشتباه، گناه از او سر نمیزنه، او داره مصلحت رو میگه، اون مصلحتی که خدا خواسته رو داره به تو میگه، تو دیگه خیاره وجود نداره که تو بخوای بلندش بریم حالا ما فکرامون کردیم نظرمون اینه، حالا شما نظرتون فرمودید خیلی ممنون، ما بریم فکرامون بکنیم، فکر نداریم. دیدید؟ فکری نداریم. اینجوریه؟ بله اینجوریه. نمیخوای بری فکری بکنی، اصلا ممکنه امتحانت کنن. نه آقا فکری نداریم. آینا من آمدم برم انجام بدم، اجازه هستن الان حرکت کنم. بس جا خود اذن گرفتن برای حرکت هم اشتباهه، چون موقع حضرت میگه من میخوام این کار بشه، این بلند شو برو انجام بده، چون وقتی که درش نذاشتم که. انسان بایستی فکرش آماده باشه که بداند بتواند واقعا بفهمد که حضرت الان اینو میخوان یا علی. و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه، این برای اونایی که میگن. خب یه جای دیگه داره، و سابقین الی ما اراده، حضرت اراده میکند، اراده یعنی تو فکرش هنوز به زبانش نیاورده، رفتی دنبالش. اون موقعی که این جور آدم ها درست بشن، باند فرود این ولایت کبرا برای حکومت ظاهری و ظهور بقیت الله بر روی ارضین به صورت رسمی و دائمی اون موقع حاصل میشه. خدا به حق زهرا اطهر که همه ما رو از زمین سازان ظهور و از بهترین اعوان و انصار حضرت قرار بده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.